سپاسگزار اسخریوس، ما ارادتمند شما هستیم. خدا نگهدار. هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
جوانامون هر جایی که بهشون اعتماد شد و ازشون کار خواسته شد واقعا درخشیدند، به معنای واقعی کلمه درخشید در همه بخش ها.
اقتصاد ایران از دهه های گذشته تا حالا وابسته و متکی به خام فروشی نفت بوده که مداوای این بیماری مزمن اقتصادی بعد از اون عبور از این وضعیت و در نهایت مهار تورم افسار گسیخته و البته رسیدن به رفاه و کاهش مشکلات معیشتی مردم فقط و فقط از مسیر اقتصاد نوآور و جهش در تولید دانشمندان میسر میشه. از طرفی جهش تولید یعنی شکل تکاملی رونق تولید و حلقه مفقوده در رونق تولید هم تجاری سازی محصولات تولیدی هستش. اما تجاری سازی یعنی چی؟ تجاری سازی به عنوان جزئی از فرایند نوآوری مطرح میشه و در بستر این فرایند معنی پیدا میکنه. به فرایند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مثل مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید تجاری سازی می. در واقع تجاری سازی فرایندیه که از طرح کردن و پروروندن یه ایده آغاز میشه و به سمت تولید کالا و خدمات و در نهایت فروش اون به صنعت یا بهره برداری نهایی منجر میشه.
بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
چشم باز، کمر صاف، سر بالا، میخوایم یه روز خوب و پرتلاش آغاز کنیم.
برنامه چیه؟
یکم ورزش؟
همراهت کیه؟
رادیو جوان.
حواست کجاست؟
پیش جوان ایرانی سلام.
پس سحرخیز باش تا کامروا باشی.
جوان ایرانی سلام. سلام.
پیگیری. جوان ایرانی سلام. آشوب های ادامه دار در فرانسه. مردم فرانسه اعتراضاتشون هنوز ادامه داره. عمده این آشوب ها اعتصابات علیه طرح مکرونه. مکرون چی میگه؟ میگه آقا سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کنه و مردم هم نسبت به این اتفاق واکنش منفی نشون دادن و حالا قتل نوجوان 17 ساله فرانسوی رو به سر مناسب دیگه جهت تحمیل فشار به دولت مکرون و نشون دادن خشم خودشون از سیاست ها و رویه های این دولت میدونن. بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند که شاید اعتراضات در حال حاضر فرانسه به دلیل وقوع یک اتفاق خاص اوج گرفته باشه. با این حال هدف اصلی معترضان در جریان این اعتراضات حمله به مکرون و سیاستاشه.
Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours.
شبکه‌های اجتماعی نقش بسزایی در تحرکات و اختشاشات روزهای اخیر داشتند. ما اقدامات متعددی را برای کنترل این شبکه‌ها اعمال خواهیم کرد.
چیزی که مشخصه اینه که این اعتراضات یه بار دیگه شکاف‌ها بین مقام‌های ارشد فرانسوی و حتی نهادهای مهم حکمرانی این کشور رو آشکار کرده. به عنوان مثال مکرون رئیس جمهور در موضع‌گیریش تأکید کرده که خشونت پلیس علیه یه نوجوان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در نقطه مقابل هم پلیس فرانسه به انتقاد از رئیس جمهور کشورش گفته که مکرون حق نداره به پلیس حمله کنه و اون رو تضعیف کنه. رهبر جبهه ملی فرانسه و سیاستمداران راستگرای این کشور گفته ظاهراً مکرون فراموش کرده که در فرانسه تفکیک قوا حاکمه و اون نباید بدون اعلام نظر رسمی مقام قضایی پلیس رو محکوم کنه. آشوب‌های اخیر در فرانسه با آسیب رسوندن گسترده به اموال عمومی و انتشار تصاویری از به آتش کشیدن برخی مکان‌ها در شهرهای مختلف این کشور همراه شده، در حالی که بازتاب خیلی جدی در رسانه‌های غربی و حتی رسانه‌های اصلی اونها نداشته. یعنی به قول معروف اگر شبکه‌های خارجی رو ببینین انگار هیچ اتفاقی در فرانسه نیفتاده و همه چی طبق روال عادی داره پیش میره.
امشب تمامی جایگاه‌های سوخت نیز در پاریس از ترس آتش‌سوزی تعطیل شدن.
این اتفاق در حالیه که بارها و بارها حتی در چند ماه گذشته با اینکه ماه‌ها از اغتشاشات گذشته اما هنوز که هنوز اون رسانه‌ها روی بعضی از چیزها دارن مانور میدن.
یعنی همین الان که شلوغی‌ها در ایران تموم شده و در فرانسه وجود داره، تازه شروع شده. اوضاع داغه، اینا چه تو پرداختن. رادیو فردا 26 تا، ایران 2 تا، فرانسه اینترنشنال 65 10، دویچه وله فارسی 11 4، صدای آمریکا 25 7، بی بی سی فارسی 22 10، ایندیپندنت فارسی 19 9. یعنی اینا نه تنها اون موقع، همین الان، باز تکرار میکنم، همین الان که دیگه اصلا خبری از شلوغی ها تو ایران نیست، هنوز در موردش بیشتر دارن خبر تولید میکنن و کار میکنن تا ماجراهای فرانسه که این وضعیت درست شده.
حتی در مقابل روسیه همین اتفاق افتاد و اون حمله که گروه واگنر و اغتشاشات چند ماه گذشته توی کشورشون، هنوز که هنوز در رسانه‌های غربی داره براش داستان سرایی و سناریو پردازی میشه.
خب یه سری آمار شنیدید دیگه در مورد یه سری اتفاقاتی که در بعضی از کشورها میفته و میان یه سری محدودیت ها اعمال میکنن، سفت و سخت میگیرن و بعد وقتی که مثلا توی یه نقطه ای از دنیا یه اتفاقی توی کشور دیگری میفته و مثلا به خاطر مسائل امنیتی میان یه سری محدودیت ها اعمال میکنن، اینا دایه مهربان تر از مادر مصاحبه میکنن، نمیدونم پشت مردم اون کشور در میان، در صورتی که خودشون هزار برابر اون کشور بیشتر اومدن و محدودیت اعمال کردن و دست به حرکت های این شکلی زدن. میخوام بگم که واقعا ما یه ذره بیشتر چشممون رو باز بکنیم. حالا بعضیا انگار که نمیخوان قبول بکنن، یه ذره غرض برزی دارن بعضی هاشون، بعضی ها انگار که همیشه هید مرغ همسایه رو قاز میدونن، این اصطلاح قدیمیه دیگه، مرغ همسایه رو قاز میدونن، هی فکر میکنن که نه اون بر کشورهای اروپایی آمریکایی این بر گل و بلبله، همه چی شفافه، همه چی خوبه و اونا دلسوز ما هستن، در صورتی که همین حادثه اخیر فرانسه رو دیدین دیگه، دیدید که چی شد، چی کار کردن. همین فرانسه تا روز قبلش مدام می اومد اظهار نظر میکرد در مورد کشور ما، نمیدونم یه جوری برخورد میکرد که یعنی این که حالا ما خیر شما رو میخوایم، ما خوبی شما رو میخوایم، نمیدونم این قصه ها اینجوری. حالا ما الان ارتباطتون برقرار میخوام در مورد همین قضیه تا واقعا صحبت بکنم، شاید خیلی دقیق تر بتونن صحبت بکنن، با ادبیات بهتری بتونن صحبت بکنن. آقای دکتر رامین مهمان پرست که معرف حضور شما هم هستش، آقای مهمان پرست عزیز دیپلمات ارشد هستن، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه هستن. آقای دکتر مهمان پرست سلام بر شما، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر، خدمت شما همکاران محترمتون، همه شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. متشکرم از شما. آقا این اتفاق فرانسه افتاد ولی عجیب بود که رسانه‌های اروپایی اینا قشنگ بایکوت خبری بودن، اصلا هیچی به هیچی، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. دیدید دیگه، خودتون مشاهده کردین.
بله
توضیح
بله.
بدید در مورد این حرکت‌های این اینا، مثلا میگم این عزیزان ولی بگیم اینا بهتره.
بله خواهش میکنم. خب یک بار دیگه شاهد ناآرامی‌ها و اعتراضات جدی توی یکی از کشورهای اروپایی بودیم که اتفاقا این کشور خودشو مهد آزادی میدونه و جالبه که وقتی یک نوجوان شاید اقلیت مذهبی در اون جامعه، چون یک نوجوان الجزایری که مسلمان بود بیگناه کشته میشه و اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف اوج میگیره، همین دولت فرانسه به بدترین شکل سرکوب میکنه و اظهار میکنه که اینهایی که به خیابان اومدن اراذل و اوباشن و باید با اونا به شدت برخورد کرد. 45,000 نیروی پلیس مستقر میکنه و سعی میکنه با ایجاد خفقان، محدود کردن شبکه‌های مجازی
بله.
و سانسور اخبار این مسئله رو کنترل کنه و با اون یه برخورد کاملا متفاوت میکنه. حالا یه نکته‌ای که اینجا قابل توجهه اینه که اولا در فرانسه ما شاهدیم هر چند وقت یک باری همچین اتفاقات بزرگی میفته این نشان دهنده اینه که یک زمینه جدی در این کشور وجود داره برای اعتراض. ریشه اون شاید نابرابری، تبعیض، به ویژه تبعیض نژادی، تبعیض قومیتی و تبعیض مذهبی، و این رفتار رو در رابطه با مهاجرینی که از شمال آفریقا کشورهای مسلمانی که در پایین دریای مدیترانه قرار دارند و مهاجرت کردن به این کشورها شاهد هستیم، و این بی‌تفاوتی پلیس در برخورد با افرادی که شاید به لحاظ تفاوت نژادی و تفاوت مذهبی برای اونها برخورد کردن خیلی راحته و بی‌تفاوت می‌گذرن. شاید در کشورهای دیگر اروپا هم شبیه این حوادث رو هر چند وقت یک بار شاهد هستیم. ولی یه نکته خیلی قابل توجهه و اون اینه که چرا دنیای غرب استانداردهای دوگانه داره؟ چرا یه حادثه‌ای که در کشور خودش اتفاق میفته
سکوت میکنه؟
بله، ولی مثلا همین حادثه اگه در یه کشور دیگه اتفاق میفته جنجال به پا میکنن و مدعی میشن. اصلا یکی از اشکالاتی که در دنیای غرب وجود داره اینه که هر مسئله‌ای رو که به نفع خودش باشه اونو خیلی قشنگ یه طوری معرفی میکنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی اگر در رابطه با کشورهایی باشه که اونها قصد به اصطلاح کسب منافع خودشون به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق اون کشورها رو دارن، کاملا از رسانه‌ها به شکل دیگه استفاده میکنن. ما داستان دموکراسی رو میبینیم، الان مثلا این نوع برخورد در کشورهای غربی دموکراسی حساب میشه، اگه همین برخورد توی کشور دیگه بشه میشه سرکوب دموکراسی. مثلا در رابطه با فعالیت هسته‌ای الان تو کشور خودشون اینها جزء اون چند کشوری هستن که سلاح‌های هسته‌ای دارن و ذخایرشون رو انبار کردن، ولی اگه کشور دیگری بخواد دانش هسته‌ای برای پیشرفت‌های پزشکی، کشاورزی، صنعتش استفاده بکنه، اون موقع اون کشور خطرناک میشه، ممکنه جهان رو تهدید بکنه. در رابطه با مسائل تروریستی هم همینجوره. مثلا کشوری که مثل جمهوری اسلامی ایران با تروریسم مقابله کرده و برای ایجاد ثبات در منطقه و گروه‌هایی مثل داعش که توسط همین کشورهای غربی ایجاد شده بودن هزینه‌های سنگینی داد برای اینکه ثبات در منطقه ایجاد بشه، ما رو متهم به رفتار تروریستی می‌کنند. بعد خود این کشورها که این گروه ها رو تشکیل دادن، یا حتی بزرگترین جنایتی که این کشورهای غربی کردن پناه دادن به منافقین، حمایت کردن از اونها، که شاید یکی از گروه هایی هستن که سیاه‌ترین کارنامه تروریستی رو دارن. 10,000 نفر از مردم ما رو ترور کردن. اون وقت این کشورها
ما رو تروریست میدونن.
گروه ها بله حمایت میکنن و ما رو تروریست میدونن. میخوام بگم استاندارد دوگانه و تبعیضی که در نوع رفتار کشور غربی واقعا جای تعجب داره و وظیفه همه اینه که افکار عمومی رو نسبت به این نوع رفتار غیر انسانی کشور غربی آگاه.
آره، و واقعا حالا این کلام مقام معظم رهبری هم بود، کسانی که میان ناامید میکنن مردم رو از حضور در کشور، ناامید میکنن اصلا مردم رو از پیشرفت کشور. اینها یه ذره چشمامون رو باید باز بکنیم. الان حالا بیرو درواسی دیگه، شبکه های ماهواره‌ای، شبکه هایی مثل ایران اینترنشنال، نمیدونم شبکه هایی مثل من و تو، اینا تمام اینایی که حالا بخشای خبریانه دارن واقعا اومدن برای مثال، اومدن بپردازن به قضیه فرانسه و حال اونم بولدش بکنن، نکردن این کارو. و واقعا این سیاه نمایی ها دیگه واقعا خیلی داره تابلو دیگه میشه. یعنی باید آدم خودش عاقل باشه که این شکلی دارن ماها رو دور میکنن از وطنمون، دارن ناامیدمون میکنن. و یه ذره باید سواد رسانه ایمون رو هم ببریم بالا آقای دکتر مهمان پرست. ماها
بله، ببینید حق با شماست. اولا بالاخره این رسانه هایی که وظیفه آگاهی مردم رو دارن اگه واقعا سیاسی رفتار نمی کنن باید یکسان نسبت به همه مشکلات کشورهای مختلف برخورد کنن. از طرفی ما مدعی نیستیم که کشورمون مشکل نداریم، هر کشوری مشکلاتی داره، ما هم مشکلاتی داریم در کشورمون، به خصوص در مسائل اقتصادی باید تلاش بیشتری کرد کشور ما یک کشوریه که بیش از نیمی از جمعیتش جوانه. این جوانا بالاخره دنبال این هستن که کشورشون رو بسازن، آینده بهتری داشته باشن. مسئولین هم موظفن که زمینه‌های رشد جوانان و یه زندگی خوب رو فراهم بکنن. همه باید کمک بکنیم به ارائه راه حل‌هایی که مشکلات اقتصادی ما رو برطرف کنه و بتوانیم به اون نقطه‌ای که شایسته هستیم برسیم. این که ما اگر بگیم که مشکلی نداریم، نه، در همه کشورها مشکل
داریم، بله، منکرش نمیشه،
ولی راهش اینه که باید بهترین زمینه برای رشد و ارتقای مردم فراهم بشه. جوانای ما باید در بخشایی که میتونن استعدادهای خودشونو اونجا به نمایش بگذارن، بعد زمینهشو فراهم کنیم. یه تدبیری هم باید توسط مسئولین اجرایی کشور برای برطرف کردن ریشه های مشکلات اقتصادی، کسری بودجه و افزایش بودجه های عمرانی باید پیشبینی بشه. من فکر میکنم این انگیزه در بین خیلی ها هست، کمک بکنن طرحهایی رو آماده بکنن. اگر مسئولین دولتی هم استقبال بکنن و نقطه نظرات اندیشمندان کشور ما رو جمع‌بندی بکنن و از اونا در طرح استفاده بکنن، انشالله ما هم به سمتی میریم که هر روز بهتر از روز قبل شرایط مناسبی پیدا کنیم.
بله، بسیار. آقا خیلی ممنونم از شما.
قربان شما.
الان هم شنونده‌ها هم به من کلی حرف زدن، هم به شما. اینو من بگم چون من همیشه میام برایند گفتگو رو میگم و مثلا به من گفتن که حالا دیگه میگن دیگه این داستان این شکلی نونی که میبری فلان و از این قصه، ولی خب ما واقعیات رو داریم میگیم. آقای دکتر هم گفتن که مشکلات تو کشور ما هست، بله، ولی ما الان داریم در مورد رسانه‌های صحبت می‌کنیم که یه اتفاقی رو اونور دنیا تو سکوت می‌ذارن بگذره، ولی مثلا برای ما رو کلی بولش می‌کنن و اینا. این شکلی بود. آقای دکتر مامون پرست، خیلی متشکرم از شما.
سپاس.
زنده باشین. خدا نگهدارت. بریم به سراغ بخش ورزشیمون. امیرحسین بابازاده اینجاست. سلام امیرحسین. خدا حافظ دیگه ملت ها.
آره دقیقاً. سلام به پیمان عزیز، سلام به همه شنوندگان خوبمون، انشالله که روز خوشی کرده باشید. آره واقعا خدا حافظی دیگه، ما به کوبان باختیم، هرچند که به حال بچه همون یه کامبکی کردن، اون دوتا ستی که باخته بودن، دستی که اصخایی میکنن باخته بودن رو جبران کردن، ولی به حال ما نهایتا اون گیر این دست پنجم هنوز رفت نشده متاسفانه، و علت عمدش هم مسئله روحی روانی بچه هاست. به خاطر همین ما چندین بار شده که حتی دست پنجم حتی شده ما 5 تا 6 تا 5 جلو افتادیم، ولی یه دفعه اومدیم قطاری همه رو دادیم، و این به خاطر اولا جوانی بچه ها بونه، دوبان به خاطر اینکه به شدت تو استرس میفتن، و حتما بایستی که از کنار زمین یه کوچه درستی انجام بشه. حالا الان که به روز عطایی هم کنار تیم نیست، ولی در کل میخوام بگم که اونجا باید یه ببینید، یه موقعی بود که خولیو بلاسکو سمارو تیم ملی والیبال بود، بد نیست اینو مردم بدونن، اینجوری روانشناسی میکرد، میومد یهو توی یه جاهایی تایم اوت میگرفت.
آره
حریف جلو بود
اونا. آره
حریف جلو میومد تایم اوت میگرفت، بعد هیچی نمیگفت، فقط وای میسه نگاهشو میکرد، مخصوصا این تایم اوت رو میگرفت که اونا رو بریزه به هم. بعد هر مربی اونو وایس رو گیدیم مثلا الان ولاسکو چی میخواد بگه به بازیکنای ما، چه ترفندی میخواد بده،
بازی روانی
همینجوری وایس، واقعا بازی روانی کرد. آره. همون برمیگردوند اصلا، یهو این یه دست اندازی مینداخت جلوی نتیجه گیریشون ببین اینا یه لم مربیگری چیزاییه که واقعا نه اینکه میگم آیتایی نداره ولی میخوام
میدون بین المللی بیشتر باید ببینن
خیلی باید ببین آره خیلی باید ببینن که بتونن این کارا رو انجام بدن ولی ما در زمان آقای کلاکوویچ هم همین اتفاقای سرمون من خیلی گرفتار یعنی میخوام بگم خارجی بودنه دلیل برای این نیستش که بگیم حتما ما نه ایگور کلاکوویچ هم از این اتفاقا زیاد در زمانش رخ میداد و مشکل زیاد داشتیم به همین خاطر باید بریم تیم اجازه بدیم که تجربه کسب بکنه تجربه هم دیروز هم گفتن آمپول نیست که تو رگ بچه ها تزریق کنن این توی میدون های مختلف تورنمنت های مختلف دست میاد و باید بهشون زمان بدیم انتظاراتمون رو فعلا ازشون یه ذره کم کنیم تا ایشالله روی روال موفقیت
و خدا کنه که این فرصتی که به بچه های جدید تیم ملی والیبال میدیم
قدرشو بدونن
و اینکه ذاتش هم داشته باشن اون سلول
آره.
استعدادش هم داشته باشن که یه سعید معروف دیگه بیاد چه میدونم یه محمودی دیگه بیاد یه غفور دیگه بیاد میدونی آره. اینجوری دارم میگه
دقیقا من امیدوارم که واقعا اینطوری باشه قدر این موفقیت و قدر این موهبت بزرگی که در اختیارشون قرار میگیره رو بدونن این بچه ها 20 21 22 سال قد بلندن همشون ماشاءالله بچهای آینده دارین ولی باید که توی جاده ای بیافتن که اون موفقیت تهش برسه ولی اگه بخواد خدا نکره این مرور تو خاکی بزنن اینا دیگه گرفتاری ها زیاد خواهد شد به نتیجه نمیرسن
خب آقا دربی چقدر زود شد شهرآورد
نه آره هفته پنجم به حال ولی امسال همه اونایی که دیروز هم توی مراسم قرعه کشی بودن اولا آقای تاج گفته که امسال ما چیز داریم بانوان میتونن که بیان داخل ورزشگاه بازی رو تماشا بکنن خب این اتفاق خوبیه برامون منتها چیزی که هست در بحثمون وی آی آر این وی آی آر یک دروغ بزرگه من واقعا نمیدونم چرا دوستانم روی این قضیه اینقدر دارن مانور میکنن ما نمیتونیم وی آی آر داشته باشیم اصلا به هیچ شکلی نمیتونیم داشته باشیم چرا چون اصلا زیر ساختشو الان نداریم ما اون آدمه رو نداریم که اینجا بیاد داور خارجی که ممنوعه نمیتونیم کارا رو داور داخلیمون هم یه دونه موعود بنیادی فره که فقط تونسته دوره وی آی آر ببینه اگه میشه تمام بازی‌ها رو یه دونه داور سوت بزنن که شدنی نیست
نمیشه
آره. و بقیه داورون و زیر ساختاش توی ورزشگاه همون الان آماده
خب چرا حداقل توی این مدت نمیرن دوره ببینن
زمانش ببین الان اول شما باید یه سری مقدمات رو پیش زمینه ها رو باید داشته باشی بعدن بتونی وارد بشی و کارش رو انجام بدی میگم باید اون ریل گذاری هاش انجام بشه خود وی ای آر نزدیک 8 تا 9 تا 10 تا آدم به اون سیستم داوری اضافه میکنه ببین اینا همینجوری الگی نیست که شما به یه فوت بکنی
چهار تا تلویزیون بگیری بیاری یه دوربین بذاری بیاری
آره اینا همه باید توجیه میشن همشون باید از اون متصدی دوربین که میشینه پای دوربین ها بگیر تا اون آدمی که داخل به قول من سویچره مثلا داخل اتاق وی ای آر و اون داورایی که بعد اونجا بشینن
راحتی نیست که هر سوار رفتی بگیر ان که بیارن از دو دیگه وی ای آر بیاد
واقعا اینطوری الکی نیست کوچولویی نیست ما حتی اتاقش هم نداریم الان تو ورزشگاه همون
آره نداریم
بعد چطوری میخواییم بیاییم الان ما این وی آی آر رو را بندازیم واقعا یه شوخی بزرگه حال من نمیخوام چیز دیگه بگم بهش میگم ولی میگم یه شوخی بزرگه این بحث وی آی آر ما واقعا حداقلش همین... توی این لیگ 23 ما بمون وی آی آر رو نمیتونیم داشته باشیم
یعنی همین الانم هم اقدام همین الان
همین الان هم اقدام
بکنیم دست کم یه سال دیگه میتونیم
اصلا به هیچ عنوان به این لیگ امسال نمیرسه
نمیرسه
من بعید میدونم که این من نمیدونم واقعا دوستانم رو چه حسابی دارن وعده وی آی آر رو میدن نمیشه شدنی نیست با این وضعیتی که داریم عرض کنم که وقتمون هم گذشت دیگه متاسفانه تایم نداریم تا فردا ایشالله فقط این که علی خطیر داره به قول معروف چهار موتوره کار میکنه دیگه اه. ولی فقط باید پول بتونه تزریق کنه به باشگاه استقلال بدون پول هیچ اتفاقی نخواهد افتاد بحث الان باشگاه استقلال و همه باشگاه دیگه همون پوله داستانی نامه داره به چهار تا باشگاهمون که از اون سقف بودجه دارن یه ذره تخطی میکنن ممکنه بزنه بالاتر که قطعا هم بالا خواهد زد
میزنه
نامه زدن حالا وقتی که شما بازی کنه حالا بگذاریم
این صد میلیاردی
دقیقا
که نیم میلیارد هم نمیارزه رو میگیری ها؟
دقیقا میشه همین که همه
آره خیلی خوب امیر جان دست درک
قربونت برم
خیلی ممنونم متشکرم از این که روزتون رو با ما شروع کردین امروز وسط هفته است ایشالله که همه چی خوب بگذره خوش بگذره همه چی به خیر بگذره خبر خوب آدم خوب تلفن خوب جای خوب کار خوب پول خوب و ایشالله هر اتفاقی که میبینید یا میشنوید هر جایی که میرید وسطتون خوب باشه و دوشنبه که تموم میشه آخر شب که میشه بگید آخه خوب بود، امروز روز باحالی بود، خدا رو شکر. ان این جمله رو زبون همتون امشب جاری شه. تا 5:30 صبح فردا خداحافظ.